بسم الله الرحمن الرحیم.
یه آیه کریمه هست در قرآن، سوره بقره آیه 121، یتلونه حق تلاوته، قرآن را تلاوت میکنن به حق تلاوت، حقش را ادا میکنن در تلاوت قرآن. این رو ائمه در ضمن روایاتی تفسیر کردن در جملات کوتاه یا مفصلتر که من دو سه تا حدیثش رو الان عرض میکنم. ما تا حالا فضائل و خواص قرائت قرآن رو گفتیم. این روایات امشب معمولا نشون میده که ما برای اینکه به اون خواص برسیم چه شرایطی رو در قرائت قرآن باید داشته باشیم. در حقیقت اینو میخوایم بیان بکنیم. یکیش رو قرآن اینجوری بیان میکنه که یتلونه حق تلاوته، یعنی تلاوت میکنن قرآن رو به حق تلاوت. در از پیغمبر درباره این آیه پرسیدن، حضرت فرمود یتلونه حق تلاوته یتبعونه حق اتباعه، یعنی پیروی میکنن از قرآن اونجوری که حق قرآنه که ازش پیروی میکنن. یتلونه حق تلاوته، حق تلاوت رو به جا میارن، حقشو به جا میارن، حقشو به جا میارن، یعنی چی؟ یعنی ازش پیروی میکنن. میگن که شما در این افطاری امشب که مهمون هستید حق سفره رو انجام بدید، یعنی خوب میل بفرمایید و به ترتیب میل بفرمایید. اول شله زرد نخور که معدت پر بشه نتونی غذا بخوری. اول یه چای بخور با کمی نون و پنیر، نه پر کن پر کن. بعد غذای اصلی رو بخور، این نمیدونم شله زرد و کرم کارامل و عرض کنم که پودینگ و اینا مال بعد از غذاست که به عنوان هضم غذاست، اینا جز دسرها حساب میشه نه جز غذاهای اصلی. حواست باشه منوی غذا و پیش غذا و پس غذا رو داشته باش. وقتی غذا خوردی یه مقدار بعدش سوپ نخور، سوپ مال قبل از غذاست، اونم کم. این حق سفره یعنی این، یعنی هم خورده بشه، هم به ترتیب خورده بشه، هم به نظم و به اصطلاح هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. پیغمبر می‌فرماید یتلونه حق تلاوته، یعنی اینکه قرآن رو که می‌خونه ازش پیروی کنه، قرآن رو بخونه برای پیروی کردن. این روایت اول. روایت دو، این روایت رو از دارالمنصور سیوطی که یکی از بزرگترین تفسیر نویس های اهل تسننه نقل کرده. روایت دوم از امیرالمومنین علیه السلام است، از کتاب کافی. می فرماید که راوی میگه خطب امیرالمومنین، عرض کنم که خطبه خوندن مفصل تا رسیدن به این جمله، فرمودن که وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَمْ تَعْرُفُ الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ. یه داستانی ما داریم که البته این مسئله همجوری چرخ خورده در زبان بعضی ها، خیلی عوض شده. میگه که هر چیزی آنتی خودشو در مغز خودش تربیت میکنه. تز یه موجودی که ما داریم میگن اسمشو تز. البته این اصلش به اصطلاح مطلب غلطی نیست، مال فیلسوفی به نام هگل. میگه موجود خودش تزه، در درون خودش آنتی و ضد خودشو به وجود میاره، میشه آنتی تز. این فاعل و این قابل که ضد خودش هست با هم دیگه ترکیب میشن، یه موجود سومی به وجود میاد، میشه سنتز که نتیجه اینه. خیلی از مردم میخواهن که، مردمی که میگن یعنی کسانی که با این برنامه به اصطلاح تز فلسفی آشنا هستن، میخوان بگن که تمام جهان خلاصه به قانون تز و آنتی تز و سنتز اداره میشه. این جوجه کمونیست های چپگرایی که اخیراً الحمدلله شکست خوردن در دنیا، اینها هم از این تئوری و تز هگل برداشت بد کردن، گفتن تاریخ، ماده، فلسفه، وجود، همه چی تز و آنتی تز و سنتز داره و هر چیزی خودشو نفی میکنه و از این البته نتایجی گرفتن، حالا اونو کاری ندارم. مردم معمولاً یه استدلالی دارن که خیلی وقتها باید اشیاء را با ضد شناخت. مولوی هم داره یه همچین استدلالی، جز به ضد، ضد را همی نتوان شناخت، تا نبینی درد نشناسی نواخت. یعنی درد و درمان که ضد هم هستن با هم دیگه شناخته میشن. در ادبیات ما هم یه اسم مثالی هست، میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، اشیاء به ازدادش شناخته میشن. این که گاهی شی رو به ضدش میشناسیم درسته. اتفاقا یکی از استدلالاتی که ائمه ما سلام الله علیه اجمعین، امام رضا علیه السلام یه حدیث مفصلی دارن، اینو توصیه میکنم جوانا بخونن. یه حدیث مفصلی دارن با یه نفر که درباره خداشناسی بحث میکنه به نام ابن ابی الاوجاع، در کتاب شریف توحید صدوق، کافی و بهار و بقیه کتب حدیث است. راجع به خدا که بحث میکنه و میشناسه، طرف به اصطلاح ماتریالیسته، به مثلا تعبیر امروز ما، در اون وقت ماتریالیست بوده، هی میگه که خدا چیه؟ بالاخره آسمون، زمین، نمیدونم حجر، مدر، شجر چیه؟ حضرت همه اینا رو نفی میکنن. بعد او میگه که پس وقتی هیچ کدوم از اینها نیست خدا، پس بگو خدا نیست. حضرت میفرماید اتفاقا چون خدا هیچ کدوم از اینها نیست، اون خداست. یعنی با ضد خدا را معرفی میکنه. چون خدا عقلا باید غیر از زمین باشه، غیر از آسمان باشه، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. لذا وقتی خدا فرش نیست، زمین نیست، آسمان نیست، آب نیست، خلاء نیست، ملاء نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، پس اون حتما خداست. با ضدش میشناسن. این تعریف به ضد که در فلسفه نامش برهان خلف گفته میشود، مورد توجه افراد بوده در طول تاریخ. یک مسئله تا حدود فطری است. البته گاهی برداشته بد میشه و استفاده های بد میشه، مثل همین استفاده ای که ماتریالیست های دیالکتیسیان امروز از تز هگل استفاده بد میکنن. در اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اگر شما میخواید رشد و بشناسید، باید غی و بشناسید. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَمْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ. کسانی که هدایت نیافتن بشناسید تا بفهمید که هدایت یعنی چی. وَلَمْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ. کسانی که عهد کتاب خدا را شکستن، وقتی بشناسی اون کسانی که میثاق کتاب را عمل کردن، اونها را بهتر میشناسی. تمسک به کتاب نمی کنید مگر کسانی که کتاب را دور انداختن بشناسین. ببینیم که چه بدبختی های پیدا کردن تا بفهمین که تمسک به کتاب چقدر عالیست. که در حکایات قدیم داریم که به لقمان گفتن ادب از کی آموختی، گفت از بی ادبان. این مسئله است. و به کتاب، اون وقت این جمله جالبه که من به خاطر این جمله حدیث میخونم، ولن تتلو الکتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه. کتاب را به حق تلاوت تلاوت نمی کنید مگر بشناسید کسانی که کتاب را تحریف کردن، کتاب خدا را تحریف کردن. اگر شما محرفین را بشناسید میفهمید که کسانی که حق تلاوت را انجام دادن چی هستن. از اینجا معلوم میشه که حق تلاوت در مقابل تحریفه. حق تلاوت یعنی پیروی، تحریف اون وقت میشه عدم پیروی. کسانی که قرآن میخونن و پیروی نمیکنن یعنی تحریف میکنن کتاب را. یه صلوات بفرمایید. الا انقال فعقل الحق اذا سمعتموه عقل رعایت ولا تعقلوه عقل روایت. می فرماید که حق را روش فکر کنید، تعقل کنید، مورد دقت و مداقه قرار بدهید، تعقل رعایت نه تعقل روایت. آخه گاهی آدم در یه چیزی دقت میکنه، فقط روایت میکنه، نقل میکنه. نقل نه، رعایت. رعایت یعنی چی؟ رعایت یعنی در وجودتون پیاده کنید، در مملکت ساختمان وجود خودتون، در نفس خودتون این حق را پیاده کنید، رعایت کنید، مرزش رو داشته باشید. شما طرفدار حق باشید نه فقط ناقل حق. فإن رواة الكتاب كثير و رعاته قلیل. کسانی که روات کتاب هستند، یعنی قرآن را یا حدیث را نقل میکنن، زیادن. ناقل زیاده، میگه امام صادق اینجوری فرمود. اما رعات الکتاب یعنی کسانی که کتاب را رعایت میکنن، عمل به کتاب میکنن، عمل به قانون خدا میکنن، اینها کم هستند. و الله المستعان. روایت سوم، روایت سوم یه مقدارم از این به اصطلاح روایت دقیق‌تره و مفصل‌تره و عمیق‌تره درباره حق تلاوت و قرائت از امام صادق علیه السلام هست. می‌فرماید که این آیه کریمه یتلونه حق تلاوته، یعنی قرآن رو تلاوت می‌کنن، حقش رو انجام میدن، یعنی چه؟ یرتلون آیاتهی، یعنی آیاتش رو به ترتیل میخونن. به ترتیل یعنی همین که میگن قرآن رو با ترتیل که توی بسیار نوارهای نام هست، هم بچه های ما میخونن هم سنی ها میخونن، اینو میگن ترتیل، قرآن رو به ترتیل، یعنی تونتون مثل شعر و اینا نخونن، کلمه به کلمه بخونن و رعایت کلمات رو داشته باشن که قابل تدبر باشه. و یتفهمون معانیه، حق تلاوت یعنی چی؟ یعنی این یتفهمون معانی، یعنی تفهم با فهم فرق داره. فهم دست ما نیست اما تفهم دست ماست. تفهم باب تفعله، یعنی سعی کنیم بفهمیم، خودمونو به طرف فهم بکشونیم. وقتی قرآن میخونیم سعی کنیم تفهم کنیم آیاتش رو، یعنی سعی کنیم آیاتش رو بفهمیم، دقت کنیم، تعمد به خرج بدیم. و یعملون به احکامه، به احکام قرآن عمل میکنن. و یرجون وعدهو، به وعده های قرآن امید دارن. یعنی وقتی میگه که فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، این امید داره به وعده های قرآن، با امید میره. این با امید رفتن خیلی مسئله است، چون اگر آدم ناامید باشه نمیفهمه دیگه، در دلش جا نمیگیره و نمیشینه. و یخشون عذابهو، از عذابش هم بترسن. و یتمثلون قصصهو، از قصص قرآن، قصص قرآن رو تمثل میکنن، یعنی قبول میکنن که این قصص قرآن که هست در جانشون، در جامعهشون پیاده میشه. به اصطلاح قصص و داستانهای قرآن را قانونمند میدونن، نه فقط صرف نقل. یعنی داستانهای قرآن را فقط یک کتاب تاریخ نمیدونن، بلکه او را فلسفه تاریخ میدونن. فلسفه تاریخ با تاریخ فرقش اینه، تاریخ فقط نقل قضایای تاریخی است، اما فلسفه تاریخ قانونمند کردن قضایای تاریخی و برداشته های تربیتی و به اصطلاح سازندگی از قضایای تاریخی است. این و یتمثلون قصصهو، یعنی به تاریخ قرآن، به قصص قرآن به نظر فلسفه تاریخ نگاه میکنن، برداشت میکنن، قانونمندی قرآن رو سعی میکنن که به دست بیارن. و یعتبرون امثالهو، خیلی این روایت جالبه، و یعتبرون امثالهو، اعتبار میکنن، عبرت میگیرن از مثلهای قرآن، عبرت میگیرن. اعتبار یعنی عبرت گرفتن، قبول عبرت، یعنی سعی میکنن که از داستانها و مثالهایی که در قرآن آمده عبرت بگیرن، چون مثالهایی که قرآن زده فقط صرف مثال نیست. معمولا اونجاهایی که قرآن مثال زده آخرش میفرماد که لعلهم یتذکرون، لعلهم یتفکرون، لعلهم یتدبرون، شاید که تفکر کنن، تدبر کنن، تذکر پیدا کنن اینها، به خاطر اینکه مثالهای قرآن اینجوری، از مثالها باید استفاده کنن. یعنی فقط نگیم که داستان موسی و فرعون زمان خودش بوده، نگیم داستان خضر و مثلا موسی فقط زمان خودش بوده، نگیم که داستان نمرود و ابراهیم در زمان خودش بوده، دعوت انبیا و مثلا قوم یونس و یونس مال زمان خودش بوده. همه این قانونها قانونمند و کشیده میشه، در تمام زمانها وجود داره. و یعتون اوامرهو، داریم چی رو تفسیر میکنیم؟ یتلونهو حق تلاوته، کسی که قرآن رو به حق بخواند و تلاوت کند یعنی چی کار میکنه؟ اینو داریم توضیح میدیم. و یعتون اوامرهو، اوامر خدا را میآورند، انجام میدن. و یجتنبون نواهیه، نواهی قرآن رو اجتناب میکنن. وقتی قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم لبعض، عمل میکنن. اجتنبو کثیرا من الظن، عمل میکنن. وقتی میگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه اینا رو سعی میکنن که عمل کنن. و ما هو والله. خب تا اینجا حضرت اثباتی حرف میزنن، از اینجا به بعد سلبی درباره حق تلاوت. و ما هو والله به حفظ آیاتهی و سرد حروفهی و تلاوت صورهی و درس اعشارهی و اخماسه. به خدا قسم حق تلاوت ایناست که گفتم. چند تا شد؟ ترتیل آیات، تفهم معانی، عمل به احکام، امید در وعده، ترس از عذاب، تمثل در قصص، عبرت گرفتن از امثال، آوردن اوامر، اجتناب از نواهی. 9 تا معنای حق تلاوت این 9 تا رو رعایت کردنه. بعد حضرت قسم میخورن در خطبشون، میفرمایند که امام صادق علیه السلام و ما هو والله به حفظ آیاته، به خدا قسم به اصطلاح قرائت قرآن حق تلاوت کردن حفظ آیات نیست. لذا شما میرید در مسجد الحرام میبینید که این بچه های مثلا 12-13 ساله همه قرآن حفظن، خوب میخونن تجوید، این یه مرحلهش خوبه ولی همه حرف نیست. یعنی چشم ما رو نباید بگیره. ما خیلی مقصریم درباره قرآن که قرآن کم میخونیم ما، ولی اینجوری هم نیست که اونهایی که به اصطلاح مغز قرآن رو گذاشتن کنار، فقط سطح قرآن رو حفظ کردن، کلمات و اینا رو حفظ کردن، اینا به قرآن رسیدن حق تلاوت رو انجام دادن. امام صادق علیه السلام میفرمان و ما هو والله به حفظ آیاتی و سرد حروفه، یعنی حروفش رو ردیف کنن ببافن دنبال هم، بگن حروفش رو، آیاتش رو حفظ کنن و تلاوت و سوره، سوره هاشو بخونن و درس اعشاره، یاد بگیرن که مثلا این چند آیه داره، 10 آیه داره، 1/10 چقدره، حزباش یاد بگیرن، جزاش یاد بگیرن، اشرا رو یاد بگیرن و اخماسه 1/5 کجاست، حزبش کجاست، 1/4 حزب کجاست، 1/5 کجاست. اینا نیست. حفظو حروفه. این مردم معمولی در قرائت قرآن حروف قرآن رو حفظ کردن و اضاعوا حدوده، ضایع کردن احکام قرآن رو. خیلی انگار که از امروز حرف میزنه امام صادق. حفظوا حروفه و اضاعوا حدوده، حروف قرآن رو نگه داشتن، اما حروف قرآن رو نگه داشتن و حفظ کردن اما حدود قرآن رو ضایع کردن. و انما هو تدبر آیاته، حق تلاوت این است که آیات قرآن رو تدبر کنن. یقول الله تعالی و حضرت استشهاد میکنن به آیه کریمه قرآن، انا انزلناه کتاب انزلناه الیک مبارکون، پیغمبر این کتابی است که ما به تو یک بار نازل کردیم. کتاب انزلناه الیک، کتابی است که برای تو یک بار نازل کردیم، مبارکون پر از برکته، لیدبرو آیاته، بر این که تدبیر کنند آیات قرآن را، تدبر کنند در آیات قرآن، در آیات قرآن دقت کنند، فهم کنند. یه استادی داشتیم خدا نمیدونم چون هیچ خبری ازشون، اون خیلی قدیم که در قم درس میخوندیم، میگفتش که قرآن رو مطالعه کنید مثل مطالعه کتاب مکاسب و رسائل. مکاسب و رسائل از درسای کتابهای مشکل متوسطه عالم طلبگی است که میخونن مقدمه درس خارجه و خیلی دقیقه، کتابهای شیخ انصاری است. میگفتن همونطوری که در کتاب رسائل مکاسب شب در کتابخانه یا در حجرتون مطالعه و دقت و تدبر میکنید، در قرآن هم که میخونید تدبر کنید مانند تدبر در کتاب رسائل و مکاسب. یه صلوات بفرمایید. حدیث 4 در کتاب شریف مجمع البیان از امام صادق علیه السلام در این آیه کریمه، الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، حضرت این آیه رو معنا کردن که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه حق تلاوته، قال حق تلاوتهی، در هر روایتی به مناسبت مستمعینی که نشسته بودن و مقتضای حال ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، یه بخشی رو روشن کردن، گاهی هم بیشتر گفتن، در اینجا یه بخش فرمودن حق تلاوتی هو الوقوف عند ذکر الجنت و النار، موقعی که صحبت از بهشت و جهنم میشه، در آیاتی که میخونید صحبت بهشت و جهنم میشه، بیستید، توقف کنید. یسأل فی الاولا و یستعیز من الاخرا. در اولی که آیات مربوط به بهشت باشه از خدا میخواد اللهم ارزقنا، خدای قسمت ما بکن، خدایا ما را اهل بهشت قرار بده. در دومی که بخش دومی که آیات جهنمه، یستعیز و پناه میبره به خدا. ائمه اینجوری بودن، وقتی آیات کریم قرآن رو میخوندن میگفتن به خدا پناه میبریم، نستعیز بالله، به خدا پناه میبریم، استعیز بالله، پناه میبریم به خدا. در اونجا هم آرزو میکردن که اهل بهشت باشن. اینم یک روایت. روایت پنجم، روایت کرد از رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، از اینجا به بعد این چند تا حدیثی رو که آماده کردم برای شما میخونم، جنبه های مراقبت های سلبی است، یعنی باید در قرائت قرآن مراقب باشیم، اون کارا رو انجام بدیم، یه کارایی رو انجام ندیم. این احادیث بعدی بیشتر اینجوری است. من قرأ القرآن یرید به سمعه و التماس شیء لقی الله عز وجل یوم القیامه و وجهه عظم لیس علیه لحم. پناه میبریم به خدا. کسی که قرآن بخواند و منظورش این باشه که ریا کند. آخه ریا یعنی اینه که مردم ببینن، از واژه رعیه است. یه واژه دیگه داریم به نام سمعه. سمعه یعنی یه کاری کنن که مردم بشنون بگن بارک الله. ما همه اینا رو معمولا میگیم ریا به غلط. پس سمعه از سمعه، یعنی این که مردم بشنون، و ریا یعنی از رعیت، رؤیت یعنی مردم ببینن. حضرت میفرمان کسی که قرآن بخواند منظورش سمعه است، که مردم بشنون، و التماس شیئن که چیزی به دست بیاره، حالا یا پولیه یا موقعیتیه یا ارتقای درجهیه یا تو کارشناسی ارشد قبول بشه یا نمیدونم تو فلان اداره استخدام بشه یا مثلا مشهد ببرنش، مکه ببرنش، فرق نمیکنه دیگه، یا به به آفرین بگن، کف بزنن. التماس شیئن به خاطر، یعنی نظر غیر خدایی داره در این قرائت. خدا را ملاقات میکند در روز قیامت در حالتی که صورتش یک استخوان خالی می شود و هیچ گوشت نداره. خیلی کریهه، معناش اینه که خیلی کریهه، یعنی گوشت صورتش می ریزه. برای اینکه نه که می خواد مردم ببینن و بشنون راجع به او، که او رو خوب ببینن، ضد این، اینی که او بد دیده می شه پیش خدا. آخه هر کدوم از اعمال هم با عذابش و با ثوابش تناسب داره. اینجوری نیستش که بین عمل و جزا تناسبی نباشه، همیشه بین عمل و جزا و پاداش و کیفر تناسب تامه. این تناسب رو روایات ما و آیات ما بیان کردن، آیات کمتر، روایات بیشتر. روایات باب معاد در جلد سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم بهار الانوار 110 جلدی مفصل این روایات اونجا اومده در کتاب معاد و عدل، که کدوم گناه با کدوم عذاب متناسبه و اگر قرآن گفته این به خاطر اونه. میفرمان کسی که قرآن رو برای سمعه بخواند در روز قیامت خدا رو ملاقات میکنه، منظرش صورتش خیلی کریهه، استخوان است و گوشت نداره. و زجل قرآن و فی قفاه حتی یدخله النار. قرآن میاد در پشت سرش قرار میگیره، هولش میده تا وارد آتشش کنه. ببینید، ما باید قرآن رو پیشا پیش خودمون قرار بدیم، دنبال قرآن حرکت کنیم. منی که قرآن رو قرائت میکنم برای ریا و سمعه، در واقع اول خودمم بعد قرآن، پس قرآن پشتر خودم قرار دادم. در روز قیامت متمثل میشه، مجسم میشه این مسئله به این صورت که قرآن پشت سر من میاد و من هول میده به طرف جهنم. پناه میبریم به خدا. امام صادق از پدرانش تا میرسونه به علی علیه السلام، علی علیه السلام میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تکلم النار، یعنی چی؟ یعنی آتش سخن میگوید. تکلم النار، یعنی آتش سخن میگوید، امیرن با فرمانده فرمان روا، و قارعن با قاری قرآن، و زا ثروتن و با کسی که صاحب ثروت هست، مال و منال زیادی داره. با این سه کس آتش حرف میزنه، حدیث مفصله. بعد حضرت هر کدوم اینا رو گفتن که آتش به صاحب ثروت و به امیر چه میگه که اینجا نیورده، و تقول و للقاری، آتش جهنم به قاری قرآن میگوید یا من تزین للناس و بارز الله بالمعاصی. اینجوری حرف میزنه، یا من تزین للناس، ای کسی که قیافتو برای مردم خیلی خوب درست کردی، خوب قرآن خواندی، خوب تجوید و رعایت کردی، آیاتو بالا پایین کردی، همه قرائتها رو خوندی، اما و بارز الله بالمعاصی، اما با خدا به وسیله گناهان به مبارزه برخواستی، یا پیش خدا بروز کردی و ظاهر شدی با معاصی، پیش مردم خیلی فیگور گرفتی، قیافه گرفتی، اما پیش خدا با خدا مبارزه کردی با معاصی. اینو میگه فتزدردهو، او را میکشد میبلعد، وارد آتش میکنند برای ریا. خیلی ریا چیز بدیست. البته ترک ریا آقایون و ترک کبر و بسیاری چیز، آخر ریا و عجب از اون گناهان کلیدیست. اگه آدم بخواد ترک ریا بکنه احتیاج به تمرین داره، مثل شنا کردنه. اینجوری نیست که یه دفعه آدم تصمیم بگیره تموم بشه، شیطان هم خیلی دستش قویست. مرتب باید آدم تمرین کنه، با نفسش مبارزه کنه. بعضی ها قدرت ندارن، برای اینکه ریا نکنن کار انجام نمیدن، اینم شیطونه. شیطان میخواد در خیرات به روی ما ببنده، به ما تلقیم میکنه چون نمیتونم ریا رو ترک بکنم پس کار انجام نمیدم. آقا چرا فلان جا نیومدی؟ نیومدم. خیلی که آدم میره جلو صحبت میکنه صمیمی میشه، میگه مثلا میترسم ریا بشه. چرا فلان جا کمک به مسجد نکردی؟ دیدم خیلی خوشم میاد اگر منو تعریف کنن. بابا تمرین کن که ریا نکنی، نه اینکه سفره رو پهن نکنی. سفره پهن کن، تمرین کن که ریا نکنی. میشه؟ بله میشه که تکلیف کردن. به ما تکلیف مالا رو تاخ که نمی کنن ائمه و خدا و پیغمبر. پس میشه که به ما گفتن، میشه که انسان کار انجام بده اما ریا هم نداشته باشه. حدیث دیگر از امیر المؤمنین، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یه نکته رو تا این حدیث رو بخونم به نظرم رسید، چون این به اصطلاح یه جریان روزمره ماست، آپ تو دیت برای ما، بلکه ساعت به ساعته. هر ساعتی رو ما گرفتار ریا هستیم، چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم که ریای ما کم بشه، کارمون هم تعطیل نشه؟ چیکار بکنیم که عملو انجام بدیم ولی ریا هم نکنیم؟ اولشو من میگم توسل به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. از معلمینمون کمک بگیریم. توسل به اهل بیت یعنی این دیگه، معلمین اصلی و واقعی ما ائمه اهل بیت ما هستن. از معلمین ما که اهل بیت هستن کمک بگیریم برای ترک ریا. اینا رو شفیع قرار بدیم در خونه خدا، که خدایا ما دلمون میخواد عمل رو انجام بدیم، ترک نکنیم، ریا هم نکنیم. این یک. دو، آدم ریا و سمش اونجاست که یه کاری رو که انجام داده دلش میخواد هی مردم بفهمن، بگه کار انجام دادی یا میخوای بدی، نگو. تمرین میشه. خود ما بیشتر در معرض ریا هستیم از شماها، چون ویترینیم دیگه. ویترین یعنی ریا، در معرض دیدن دیگه. همه کارهای ما پشت میکروفون تو بلنگو، اصلا خیلی لباس ما خوبه، برای اینکه شاخصه که ما یه چیزایی رو باید یاد بگیریم، وظایف رو انجام بدیم، ولی خطراتش هم بسیار زیاده. یکی از بزرگترین خطراتش ریاست، یکی از بزرگترین خطراتش کبره. آدم توی مجلسی، من خودم اینجوری هستم، گاهی توی مجلسی نشستم یه مطلبی رو همه دارم میگن، منم اون مطلب رو بلدم، میخوام یه به اصطلاح بهتون گرا بدم. خب یه کسی از یه کسی مطلب رو پرسید، اونم مطلب رو توضیح داد، صحیحش هم گفت، لزومی داره من بگم؟ چه لزومی داره؟ من بگم آره منم خوندم اینو، چه لزومی داره؟ اگر تونستیم اونجا دندون رو جیگر بذاریم هیچی نگیم، این پله اول ترکریه رو طی کردیم. اما یه جوری چرخوندیم، گفتیم در تایید فرمایشات ایشون ما هم همونا رو به جملات دیگه گفتیم، خودمون رو میخوایم نشون بدیم. آقایان در ریا میگم ما سر قله ایم، خیلی خطر داریم. شماها هم در کارهای خودتون دارید. تمرینش اینجوریه، کار انجام بدیم نذاریم ریا بشه. در این سفر کربلا با یه آقایی بودم، یه روحانی بود، خدا سلامتشون بذاره، از یک روحانی مرحومی رضوان الله علیه که به اصطلاح برگردن منم حق استادی داشتن صحبتی کرد. گفت در یک ماه رمضان نمیدونم چند تن برنج در اختیار من گذاشت که ببرم بدم به فقرای یه شهری. به من گفت فلانی ازت نمیگذرم و راضی نیستم اگر به یه نفر بگیم برنجا از طرف کیست. خیلی سخته ها، خیلی سخته، ولی داریم هست. یه نفر چند تن برنج بده، ولی مال خودش نیست، ولی به نام اینه دیگه، به نام این تموم میشه. فلانی داده، الحمدلله ما موفق شدیم 1000 تا خانواده فقیر رو افطاری بدیم. اگر بتونیم و صدقت و فسر، صدقات در سر، مردم نفهمن، ریا نکنیم. یه خونه برای کسی ساختیم، زندگی جور کردیم، جهازیه آماده کردیم، یه کاری کنیم که مردم نفهمن، هم آبروی اون حفظ بشه، هم ما تمرین کنیم که تمرین ما مهمتره. اینه، به خودمون فشار بیاریم نگیم، به خودمون فشار بیاریم، یه درمونگاه درست کنیم، در کاشیای بیرون ننویسیم به نمیدونم این کار خیلی توسط و فلانی انجام شد التماس دعا. یه کاری که کردیم در پایانش ننویسیم وقف فلانی، اسم فلانی. حالا یه وقت من میمیرم بچه های من اسم منو مینویسن، که من به نظرم اونم احتیاج نداره. چه احتیاج داره؟ خدا که میدونه، اونی که باید بدونه میدونه. اگر تمرین کنیم ریا نکنیم، خیلی فوق‌العاده است. من در زندگی خودم کم دیدم کسانی که خیلی مراقبن که کارشون ریا نشه، ولی دیدم. یک دو سه تا کت‌شلواری دیدم غیر روحانی کارای بسیار انجام میدن و بسیار مراقبن کسی نفهمه. خیلی ارزش داره. من طلبه رو، من روزخون رو تربیت کردن اینا با کارشون. یه جوری بوده کارشون که من در جریان باید قرار میگرفتم، یا کارهایی رو توسط من انجام دادم، من وساطت داشتم، نام و نشان اون کار بیشتر به من چسبیده تا به اونا. من سعی کردم بگم من این کار رو انجام دادم، خوش به حال اونا، اسم ندارن، رسم ندارن، یه کسی انجام داد، یه مسلمان این کارو کرده، چه لزومی داره اسم داشته باشیم؟ در چندی قبل یک جوانی، خیلی جوان، به نظرم سال دوم کسب بشه، مثلا بعد از سربازی، اونم دیپلم سربازه 21-22 سالشه، آمد پیش من مقدار کمی وجوهات داد. گفت حاج آقا ممکنه خواهش کنم شما گاهی ما رو میخواین تشویق کنید، مثلا پیش پدرمون میگین که خدا خیرش بده خوب تربیت کردی فلان اینا، میشه اینو نگی؟ من به پدرم هم نگفتم که همچین کاری کردم. باریکلا میخواد پدرش هم نفهمه که این وجوهاتشو داده، نکنه ریا، این خیلی ارزش داره. اون حسینیه فلانجا رو میدونی؟ نصف پولشو من دادم، من راه انداختم. اون ایتام رو میدونی؟ من جز هیئت مدیرش هستم. اون کجا رو مدرسه رو میدونی؟ من دادم. خیلی مهمه. اگر به خدا معتقدیم خدا که میدونه. اگر پیش بچه هامون ما اینجوری عمل کنیم، پسرم برو بده، نگو کی داده، بگو یه مسلمون داده، خیلی موثره. خیلی بله، یه وقت هستش که یه جایی هست که باید بدونن تو محبت کردی، چون انتظار محبت داره. خواهر من مثلا میگم، خواهر من خونه خریده، بچه دار شده، باید کادو برم، باید بدونم من بردم، خودش بدونه. اما دیگه اونور اینور بشینم، بهترین کادو رو ما بردیم، کسی در سطح ما کادو نبرده، خونش داشت خراب میشه، شهرداری داشت متوقف میگه، من رفتم پولشو دادم درست کردم. عادت کنیم آقایون ریا کمتر داشته باشیم. ببینید امام زمان علیه السلام دعاگوی شما خواهد بود یا نه. خیلی ریا چیز بدیه. امیرالمومنین فرمود اذا قرأ القرآن المنافق، منافق وقتی قرائت قرآن میکند، از قول رسول خدا، رسول خدا فرمود زمانی که منافق قرائت قرآن میکند، لا یخطئ الفا ولا واوا ولا میما، یلقف القرآن بلسانه کما تلقف البقره الکلع بلسانها. زمانی که منافق قرآن میخونه، قدم از الف، یعنی یه قدم از الف و میم و واو کنارتر نمیگذاره، یعنی همینا رو میگه، یعنی مثل این که میگه الف ب جیم فلان اینا، یه قدم اون وقتر نمیکنه، خطا و قدمش رو فراتر نمیگذارد. میبلعد قرآن را، همونطوری که حیوان و بقره و گاو علف رو میبلعه با زبانش. چطور با زبانش میبلعه؟ نمیجوه، خورد نمیکنه، نمیفهمه چی شد. منافقم وقتی قرآن میخونه آیات قرآن رو میبلعه، فرو میده پایین، فایده نداره. منافق یعنی کسیست که قرآن رو میخونه به قصد ریا. یه روایت دیگه هم بخونم براتون و بعد عرایزم رو به پایان ببرم. در این فصل امام صادق علیه السلام در کتاب کافی فرمود که امیرالمومنین علیه السلام فرمود الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، به شما نگم فقیه کیه؟ اونی که حق فقیه رو داره. فقیه کامل کیست؟ در لغت فقه یعنی فهم عمیق هر مطلب، فقیه یعنی کسی که دین را فهم عمیق داره. فرمود که خبر ندهم به شما که فقیه کیست. حق الفقیه یعنی کسی که حق فقاهت رو انجام داده. این کیست؟ تا اینکه فرمود کسی است که لم یترک القرآن رغبتن عنه الى غیره. فقیه که حق فقه رو انجام داده کسی است که قرآن رو رها نمی کنه، به خاطر اینکه به غیر قرآن بیشتر از قرآن علاقه داره. خیلی عجیبه. الفقیه حق الفقیه کسیست که قرآن را رها نمی کند که بره به غیر قرآن بچسبه، چون رغبت و میلش به غیر قرآن بیشتره. عوض اینکه قرآن بخونه، میره که کتاب مولوی رو میخونه. الان که باید قرآن مطالعه کنه، شعر حافظ رو میخونه. شعر حافظ منم میخونم، علمای ما میخونن، آدم همه جور کتاب میخونه، ولی این که جای قرآن کتاب حافظ رو میخونه، جای قرآن کتاب تاریخ میخونه، کتاب داستان میخونه، این فقیه نیست. دیگه چه میکنه؟ الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهمون. خیر نیست در علمی که توش تفهم نیست، یعنی سعی نمی کنیم بفهمیم، سعی نمی کنیم در جانمون پیاده کنیم. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبرون، خیری نیست در قرائت قرآنی که تدبر درش نیست. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکرون، خیر نیست در عبادتی که توش تفکر نیست. عبادت و بندگی باید همراه با تفکر باشه، یعنی انسان وقتی عبادت انجام میده، قرائت انجام میده، همراهش تفکر کنه من کیم. رحم الله امرئن عرف من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کند کسی را که بفهم از کجا اومده، الان در کجاست و به کجا در حال سفره. یعنی اینکه ما قرآن میخونیم، عبادت میکنیم، باید در قرآن و عبادت حالت تدبر، اعتبار، تفکر، خداشناسی من باید بیشتر بشه، یاد قیامت و آخرت بیشتر بیفتیم، عبرت بگیریم از دنیا، از آیات کریمه قرآن، در زندگیمون عبرت داشته باشیم، فهم داشته باشیم، هدف برای حرکتمون داشته باشیم، بدونیم در چه موقعیتی هستیم، در زندگیمون جمع و جوری داشته باشیم، مراقبت داشته باشیم، محاسبه داشته باشیم، توزیین داشته باشیم اعمال خودمون رو، مرتب حساب ربح و زیانمون رو، سود و زیادمون رو داشته باشیم، به علاوه و منهامون رو مرتب داشته باشیم. این تفکره. این که میگن تفکر ساعت خیر من سبعین سنه عباده، تفکر یک ساعت به معنی 60 دقیقه نیست، به معنی یه برهه از زمانه. یه برهه از زمان رو آدم فکر کنه واقعا بهتر است از عبادت 70 سال، به خاطر اینکه آدم تفکر کنه مبدأ و مقصد خودش رو به دست میاره و میفهمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على